أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وغسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. در بخشی از آیات قرآن آمده است که گروهی خیال میکنند ذات اقدس اله حرفای اینها را نمیشنود. آیه 80 سوره زخرف این است: هم یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. برای اینکه کسی توهم نکند حرفی که زده است به هدر رفته و کسی ضبط نکرده، فبود اینا خیال نکنن که رازشون و حرفای آهستهشون به هدر می‌رود، بلکه مأموران الهی ثبت میکنن، خود خدا هم میشنود. یک مطلب. دوم آن است که این یهودیت با استکبار همراه شده است، این صهیونیست بودن. استکبار در برابر خدا این است که انسان عالمن آمدن در مقابل خدا حرفی داشته باشد. این همان است که اندل انسان لیت خواهم را مستقنا. اگر که اون چه در برابر خدا قرار گیرد و حرفی را گفت، این میشود استکبار، یعنی کاری که شیطان کرده است. یه وقت هستی کسی معصیت میکند و منفعل است، این طغیان دارد اما در برابر خدا نیست، گرچه هر عصیانی تمرع در برابر خداست. ولی یک وقت است که میگوید خدا این چنین گفت ولی من نظرم چیز دیگر است. نازالله این کار ابلیس است. وقتی ذات اقدس اله به ابلیس گفت ما منعک ان تسجد لما امرتک یا لما خلقت بیدی، این در مقابل الله گفت به این که انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من تین. خب این حرف دو مطلب دارد: یکی دیدن شخص خود است که من، یکی این که در مقابل خدا قرار گرفتن. خدا می فرماید که من می گویم به او سجده بکن، این می گوید گرچه شما گفتید من به آدم سجده کنم ولی به نظر من بهتر از اویم. این میشه استکبار. لذا فرمود ابا و استکبر و کان من الکافرین. این در مقابل ذات اقدس اله رأی آوردن میشود استکبار. امویان هم همین کار را داشتن. کسی در مقابل معصوم سلام الله علیه قرار بگیرد، همان طوریست که مثل چیزی که شیطان در مقابل الله قرار گرفت، گفت انا خیر منهم. این بحث در ضمن آیه نحن حق بالملک من گذشت، اونجا که فرمود قال و انا یکون له الملک علینا و نحن حق بالملک من، در اونجا این تحلیل شده است که هر جا سخن از منوما شد در مقابل حق، اینجا گوینده شیطان است. کسی در مقابل وحی بگوید به نظر من یا به نظر ما عیب ندارد، این حرف حقیقتاً حرف شیطان است و این شخص هم حقیقتاً شیطان است و شیطنت در او اونقدر ظهور کرده و نفوذ کرده که از این معصیت‌های عادی، از معصیت‌های صغیره و معصیت‌های کبیره گذشت به اکبر کبائر رسید که در مقابل ذات اقدس اله یا فرستاده حق قرار می گیرد. اینا که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، این همون استکبار است، این غیر از کفر مصطلح یا معاصی عادی است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله فرمود ما اون چرا که اینها گفتن ثبت می کنیم و کشتار انبیای سلف به دست اسلاف اینها را هم ثبت می کنیم و اینها را به عذاب سوزناک معذب می کنیم به اینها هم میگوییم که این تعذیب در اثر سوء رفتار شماست و ان الله لیس بظلام للعبید. تا کنون وجوهی که گفته شد برای و ان الله لیس بظلام للعبید این بود که تعذیب این گروه ظلم نیست، اما این ان الله لیس بظلام للعبید تعلیل است برای دو مسلک، نه تنها برای یکی. اگر ذات اقدس اله این قائلین و قاتلین انبیا را عذاب بکند لیس بظلام للعبید، نسبت به اون مظلوم ها هم لیس بظلام للعبید، نسبت به مکتب هم لیس بظلام للمکتب. بیان ذالک این است که این مکتب مورد تهاجم یهودیت قرار گرفت، یعنی مکتب توحید که ان الله غنی عن العالمین و امثال ذلک، این وحی مورد تهاجم قرار گرفت، زیرا اونا گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. این یکی. حاملان وحی که انبیا و مرسلین علیهم السلام مورد ستم قرار گرفتن که اونها بسیار از این انبیا را کشتن. این دو، اگر چنونچه از این وحی حمایت نشود و از خون این مظلومین حمایت نشود، این می شود زور. به ذات اقدس اله زلام نیست. اگر این همه خونهایی که از انبیا ریخته شده از اینها حمایت نشود، معاذ الله می شود زلام للعبید. چون ان الله لیس بظلام للعبید هم از اون مکتب حمایت می کند، هم از این خونهای به ناحق ریخته انبیا حمایت می کند و قاتلینشون رو تعذیب می کند. پس و ان الله لیس بظلام للعبید هم علت است برای تعذیب قائلین و قاتلین از یک سمت، هم علت است برای حمایت از وحی و حمایت از انبیا از طرف دیگر. اگر هر کدام از این دو طرف مسکوت عنه باشد، مستلزم ظلم است و ذات اقدس اله منزه از ظلم است، هم حق مظلوم را میگیرد هم ظالم را تنبیه میکند. خب این گروه که اقوال و آثارشون یکی پس از دیگری بازگو میشود، یکی از اقوال اونها و آراء سیئ اونها این است: الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. این الذين یا بدل یا عطف بیان است برای اون الذين قبل. قد سمع الله قول الذين قالوا و قول الذين قالوا. این الذين قالوا به جای اون الذين قالوا قبلی نشسته است که قول اینها رم شنید. اینا کسانی هستند که بهانه گرفتن بر ایمان نیاوردن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن به اینکه خداوند مثلا در زبان تورات به ما امر کرد، یه تعهدی از ما گرفت که ما دعوای هیچ مدعی رسالتی را نپذیریم مگر اینکه این معجزه خاصه را بیاورد، و این است که یک قربانی را که کسی قربان کرده است، حالا یا ما یا خودش یا شخص ثالث، یک قربانی را که ما یا او قربانی کرده است، به دعای اون پیغمبر آتشی بیاید و این قربانی را از بین ببرد و بسوزاند، که نشانه قبول این قربانی است. و چون توی مدعی رسالت یه همچون معجزه نیاوردی، ما تو را به رسمیت نمیشناسیم. این که گفتن ان الله عهد الینا، یعنی مثلا در کتاب آسمانی ما خدا نوشته است، ما هم به اون کتاب ایمان آوردیم، قهرن تعهد سپردیم. این یک مطلب. الله نؤمن لرسولن هم به عنوان نکره در سیاق نفی که مفیدی عموم است، یعنی به هیچ پیامبری. به هیچ پیامبری نه یعنی کسی که ما رسالتش را قبول داریم ایمان نیاوریم، به کسی که داعیه رسالت دارد. چون هر رسولی یک دعوا دارد و یک دعوت، دعوتش به توحید است و معاد است و معارف دیگر، دعوای او راجب رسالت است. مدعی است که من رسولم و دعوت میکند الی الله علی بصیرت، یعنی انا و من اتبعنی و باننده. اینها گفتند کسی که مدعی رسالت است نه رسول است، به زعم خودش رسول است و پیش ما داعی رسالت دارد، خدا به ما امر کرد که ما داعیه هیچ مدعی رسالتی را نپذیریم مگر اینکه او این معجزه خاصه را برای ما بیاورد، یعنی به دعای او آتشی بیاید و قربانی را بخورد تا نشانه قبولی اون قربانی باشد. قربان کل ما یتقربو بهی الالله میشود قربان. قربان مثل سلطان به همین معناست، قربانی به همین معناست. همه اعمال و عباداتی که قربی است و عبد قربتن الله انجام میدهد قربانی است. در بعضی از روایات مخصوصا تو نهج البلاغه این کلمه قربان در باره صلات و زکات و امثال ذلک هم به کار رفت. نماز قربانی است، زکات قربانی است، هر عملی که بنده او را قربتن الله انجام میدهد قربانی اوست. اختصاصی به اضحیه منا و امثال ذلک ندارد، منتها حالا در اونجا شهرت پیدا کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر است که بر اساس همون شهرت که قربانی یعنی ذبیحه، حالا یا شتر منحور یا گاو گوسفند مذبوح، این را اگر آتشی از ناحیه غیب می آمد و او را می خورد نشانه قبولی اون قربانی بود. که این بحث بی ارتباط با آیه 27 سوره مبارک مائده نیست، اونجا هم گفته شد از همین قبیل است. وطل علیهم نبع ابنی آدم بالحق از غرب و قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین. خب این دو برادر که قربانی کرده اند، قربانی حابیل را خدا قبول کرد. نشانه قبول چی بود؟ گفتن آتشی آمد و این قربانی را بلع کرد و این در ادیان سلف بود، این معجزه بود. وگرنه برای این دو برادر از راه محسوس ثابت نشده بود که قربانی کدام یکی از اینا مقبول شد، قربانی دیگری مقبول نشد. در بعضی از روایات ما هم تأیید کرده این مسئله را که آتشی آمد و قربانی حابیل را بلع کرد و قربانی قابیل مونده است. اینا گفتن به این که چون ما تعهد دینی سپردیم که داعیه هیچ مدعی رسالت قبول نکنیم مگر اینکه به دعای او آتشی بیاید به قربانی که او آورده یا دیگری آورده از بین ببرد که نشانه قبول اون قربانی است، به تو این کار رو نکردی، ما ایمان نمی آوریم. خب اگر یه همچی چیزی حق است، ذات اقدس اعلام فرمود اگر یه همچی چیزی شما طلب میکنید، پس چرا اسلافتون به انبیایی که چندین معجزه آوردن که نشانه رسالت اوناست و همین نشانه خاصی را که شما پیشنهاد دادید ایرام آوردن، ولی چرا نپذیرفتید؟ چرا اسلاف طالعتون دست به کشتار اون انبیا زدن به شما هم به کشتار اونها رضایت دادید؟ الذین قالوا ان الله عهد الینا الله نؤمد لرسول یعنی لمن یدع الرساله حتی یعتینا به قربان تأکله النار، نه یعنی خودش قربانی بیاورد، یعتینا به قربان تأکله النار که دارای این صفت باشد، یعنی یه قربانی که آتش او رو بخورد. این کلمه اکل در همه موارد به کار برده می شود. این که دارد حسد ایمان را می خورد اونطوری که آتش هیزم را می خورد، ان الحسد یأکل ایمان کما تأکل النار الحطب، از همین باب است. اکل نار یعنی اون چرا که این به خود جذب می کند و را از بین می برد. این چنین نیست که مثلا حسد و یأکل ایمان کما تأکل النار الحطب هر دو مجاز باشد، فقط اکل انسان و حیوان حق باشد. این هم یه جامعه اساسی دارن، هم در مادون انسان هم در معارف و فضائل اخلاقی یا رذایل اخلاقی این عقل به کار می رود. در مادون انسان مثل عقل نار که نار هیزم را می خورد. در مسائل اخلاقی هم حسد ایمان را می خورد. یعنی برخورد می کند، برخوردی که نابود کننده است. مثل این که گفتن زمین خوردم، این برخورد کردنهای نابود کننده مصحح این است که انسان بگوید آتش هیزم را خورد یا حسد ایمان را خورد. رو این تعبیر این جریان به قربان تأکله النار هم یه جریان حقیقی است، مجازی در کار نیست. این که پیشنهاد دادن حتی یعتینا به قربانن، این که نیست که خود او یه قربانی بکند یا یه قربانی را بیاورد، نه، پیشنهادش است که حتی یعتینا به قربان تأکله النار، حالا یا قربانی ما بکنیم یا خود ایشون بکنن یا شخص سالس بکند، یه قربانی که با دعای او آتش بیاید و او را از بین ببرد. میگفتن تشتی در بنی اسرائیل بود و قربانی را در اون تشت میگذاشتند و اگر قبول میشد آتشی میآمد و او را میبلعید، به نشانی قبولی قربانی اونها بود. حالا بعدها حرف المنار هم تعرض می شود که معمولاً این تفکر وهابیت نمی گذارد که اینا به توسل و تبرک و معجزات و مسائل غیبی و معارف خارق عادات درست بیندیشن. تا اونجا که ممکن است حمله بر توجیه می کنند. برای اینا سخت است که این مسائل معجزات را باور بکنند. حالا شبهه صاحب المنار و شاگردش هم یعنی جناب استاد و شاگرد هر دو به خواست خدا مطرح می شود. چیه خیلی از معجزات در سوره مبارکه بقره بود و اینها به طور مرموز زیر همه معجزات آب بستن، خیال کردن این روشن فکری است. چه در مسئله قتل بنی اسرائیل، چه در مسئله زنده شدن اون گاو، نوع اینها این چیزی بود. یا در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه خذ اربعه من الطیر فسرهن، همه اینها رو ملاحظه فرموده که اینها خواستن با توجیه روشن فکرانه این رو حل کنن. یه وقتی حوزه علمیه یه خلأ تفسیری داشت، قبل از اینکه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه درس تفسیر شروع بکنند و المیزان رو بنویسن، این آتش بود در حوزه ها و المنار و امثال المنار آمد متاسفانه جا باز کرد. یه وقتی انسان چشم باز کرد دید که خیلی ها تفکرشون اینجوریست، من حیث لا یحتسب، این نقص نیست، صحنه خالی رو هر کی اول آمد گرفت گرفت دیگر. این بیان تو دستورات نورانی است، امیر سلام الله علیه هست در همون نامه رسمی و وصیت معروفش به امام مجتبی سلام الله علیه که برمون پسر تو جوانی و پاره تن منی و صحنه نفست خالی است و قلب جوان مثل زمین خالی است، قلب الحدث کل ارض خالیه، کل ما اقبل فیها قبلت هو. این بیان با بیان نورانی است در رسول صلی الله علیه و سلم که کنار هم بگذارید میبینید یه بازتاب دیگری دارد. حضرت به امام مجتبی فرمود به اینکه قلب جوان مثل زمین خالی است، هر بذری را درش بیفشانید میپذیرد. حالا معصومین مستثنا هستند، دیگری و دیگران اینچنین نیست که اگر مثلا یک نبوغی داشته باشند و قدرت تشخیص داشته باشند، بلکه هر جوری به پرورانن پرورش پیدا میکنند. فرمود قلب جوان خالی است مثل سرزمین آماده برای کشت، هر بذری که در او بیفشانند او میپذیرد و همون بذر را شکوفا میکند. یعنی قلب جوان مثل اراضی موات است. بیان هست رسول است که من احیا ارزن میتتن فیلا، خب هر کسی زمین مرده را آباد کرد مال اوست دیگر. نسل جوان را هر کسی بپروراند مالک افکار او میشود. این است مرحوم علامه رضوان الله علیه که درس و بحث شروع کردن، همه این شبهات رو به لطف الهی برطرف کردن و از مرز دین واقعا پاسداری کردن. نوع شبهات المنار را محمد عبدو هم خوشنام بود، شهرتی داشت، هم مرد مبارزه بود هم مرد فکر بود و کتابهای او هم سکه قبولی خورد. اونگاه تقریبا در حدود 24 معجزه است که مکرر مرحوم علامه می‌فرمود به اینکه ایشون به طور آهسته زیر همه این 24 معجزه سوره مبارکه بقره آب بست. یه وقتی شما دیدید دست به قلم‌های حوزه کم و بیش همین حرفا رو میزنن بدون اینکه تعمدی در کار باشه. این است. حالا لحظه به لحظه اگر انشاءالله کسی در رشته تفسیر مجتهد شد، اومد او دستش باز است، میخواد اول المنا رو نگاه کند بعد المیزان را، یا اول المیزان رو نگاه کند بعد المنا را، این دستش باز است. اما برای کسی که در فن تفسیر مجتهد نشد، اول تفسیری که بر اساس قرآن و عترت نمشته شده، یعنی المیزان را، مجمع البیان را، صافی را، نور الثقلین را، این تفسیرها را که روایی است و بر اساس قرآن و عترت تبیین شده ببیند، خط اصلی را از اینا بگیرد، بعد حالا آزاد از هر کتابی رو که میخواد نگاه کند حتما هم نگاه کند. و ما این چه این نباشد که اول بدون اینکه آدم بفهمد اهل بیت چی گفتن یا اونا که اهل بیت رو پذیرفتن چی گفتن دست به هر تفسیری بزند تا شبهه در ذهنش برود، در آوردن این شبهه مشکل باشد. حالا همین مسئله جریان هست ابراهیم رو او به چه اصراری میخواد، میگه که واقع که نشد، که مثل آن است که یک طبیبی داروساز به شاگردش به دانشجو بگوید اگر بخواهی فرون دارو ساخته بشه یه مقدار از اصاره فرون گیاه میگیری، یه مقدار از اصاره بهمن گیاه میگیری، اینا رو میکوبی در هم مخلوط میکنی، با هم ممزوج میکنی، میشه فرون دارو. اما حالا نکرد که بشود که جریان است ابراهیم رو اینجور انکار میکن. خب حالا فاصله خیلی است بین اون چی که آیه میگوید با اون روشن فکری که محمد عبدو معنا کرده به شاگردش هم بروان داده. یه چیزایی که به ذهن آدم بعید میاد فورا نباید این را حمل بکند بر خلاف ظاهرش. اگر عادتاً بعید باشد، اگر عقلاً مهان باشد، اون وقت توجیه دارد. اما اگر عادتاً بعید باشد، عقلاً ممکن باشد، روایت هم تأیید بکند، خب میشد کرامت و معجزه دیگه. معجزه همین است که عادتاً بعید باشد و عقلا ممکن باشد. حالا این آیه هم از همون آیاتی است که محمد عبدو و شاگردش روش کار کردند. حالا بعد ملازم فرمود که چجور آهسته دارن این از بین برن. بگن اگر در شریعتی میگفت به این که ما پیغمبری را قبول داریم که در شریعتش اینچنین باشد که شما قربانی بکنید و اون قربانی را بسوزانید، نه اینکه یه آتشی از غیب بیاید و اون قربانی را ببلعه. این خیال کردن که یک تمدن است در کار در حقیقت که او همه معارف را به حس معنا کردن. این آیه را همونجور معنا میکنن، ولی ظاهر آیه برابر با بعضی از روایات ما همین است که گفتن کسی را که مدعی رسالت است وقتی رسالتش را قبول میکنین که یک همچین معجزه بیاره. ذات اقدس اله چون کتاب بیان است و بیان است و کتاب احتجاج است، حجت بالغه دارد، جادل هم بلتی احسن دارد. می‌فرماید به اینکه خب انبیای دیگر بودن چندین معجزه آوردن از یک سمت و این معجزه پیشنهادی شما را هم آوردن از سمت دیگر، چرا نیاکانتون اونا را کشتن و شما رضا دادید؟ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم. انبیای دیگر آمدن معجزات فراوان آوردن، حتی این معجزه پیشنهادی شما را هم آوردن. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. این فلما قتلتموهم مخاطبین قاتل نبودن، مخاطبین راضی بودن به کاری که اسلافشون کردن. اون اسلافشون دست به قتل انبیا زدن، نظیر یحیی و سایر انبیا بنی اسرائیل علیهم السلام، و اینها راضی بودن. حالا در حریم این شبهه‌ای که محمد عبدو و دیگران دارن، ما رو سفر می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.